رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. امروز 28 ماه می برابر است با 8 ماه جوزای سال خورشیدی. برنامه این ساعت رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
گرایش فزاینده به اسلام و افزایش احساسات ضد آمریکایی یافته های یک نظرپرسی آمد در ترکیه است. بمب‌گذاری دوگانه در عراق 10 تن را کشته، 27 تن را زخمی کرد. و جنگجویان شورشی سوریه کنترل آخرین شهر ولایت ادلیب را به دست گرفتند.
پس از مشروع خبرها گزارشی داریم از وضعیت نامناسب مهاجرین افغان برگشته از پاکستان به کشورشان. ادعاهای نسبت به آب‌های مورد منازعه از سوی آمریکا خلاف معیارهای بین المللی خوانده شده است و همچنان گزارشی در مورد اقدام بریتانیا برای سرکوبی افراط‌گرایی. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها را محمد احمدی و منصفی حساس پیشکش می‌کنیم.
سلام و صبح بخیر. مقام‌های عراقی می‌گویند که دو موتور بمب‌گذاری شده جداگانه داخل پارکینگ دو هتل 10 تن را در بغداد کشت. مقام های پلیس میگویند که یک موتور بمب‌گذاری شده شام پنجشنبه در پارکینگ هتل بابل منفجر شد که 6 نفر را کشته و 14 تن دیگر را زخمی کرد. یک دقیقه بعد از آن انفجار نخست، انفجار موتور بمب‌گذاری شده دیگری در پارکینگ هتل کریستال 4 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. کسی مسئولیت آن انفجارات را به دوش نگرفته، اما عراق به طور منظم شاهد حملات گروه دولت اسلامی است.
ائتلاف جنگجویان شورشی سوریه تحت رهبری یک شاخه القاعده کنترل آخرین شهر تحت اداره حکومت را در ولایت ادلیب به دست گرفت. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا می گوید که نیروهای سوری بعد از جنگ سخت با اردوی الفاتح شهر اریها را پنجشنبه ترک کردند. شمار تلفات هنوز معلوم نیست. الفاتح ائتلاف شورشی تحت رهبری جبهه النصره وابسته به القاعده است. ابو محمد الگولانی رهبر آن گروه به تلویزیون الجزیره این هفته گفت که آن گروه بر شکست دادن بشار اسد رئیس جمهور سوریه تمرکز دارد، نه حمله بر غرب. او به علوی های طرفدار بشار اسد هشدار داده است که اگر آنها می خواهند مسئول بانند، باید مذهبشان را تغییر دهند و اسد را ترک کنند.
تیارات جنگی تحت رهبری عربستان سعودی سنگرهای شورشیان اشیای حوثی را پنجشنبه در حالی بمباران کرد که جنگ در ولایت نفتخیز شرق یمن شدت یافته بود. در حالی که عملیات تحت رهبری سعودی علیه شورشیان تحت حمایت ایران وارد سومین ماه می شود، عفو بین الملل هشدار داده است که غیر نظامیان در صحنه جنگ گیر ماندند.
چندین برنده جایزه صلح نوبل خواستار پایان دادن به آزار مسلمانان روهنگیایی در میانمار شده، آن را شبیه به نسل کشی توصیف کردند. این افراد خواستار کمک بین المللی به آنها در ایالت راخین شدند. این تقاضا در ختم کنفرانس 3 روزه در پایتخت نروژ به عمل آمد که شرکت کنندگان ویدیوی چندین برنده جایزه صلح نوبل را تماشا کردند که آنها این تقاضا را به عمل آوردند.
یک رهبر مخالف حکومت روسیه در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارد و عدم وضاحت در مورد سبب بیماری ناگهانی وی بیم جنایت را مطرح ساخته است. شفاخانه فرست سیتی گفت که ولادیمیر کارا مرزای 33 ساله پنجشنبه بعد از 2 روز بستری در شفاخانه در وضعیت وخیمی باقی ماند. کارامورزا همکار نزدیک به بوریس نمتسوف رهبر مخالف حکومت روسیه بود که در ماه فوریه او ترور شد. او همچنین با یک سازمان مدنی که توسط میخائیل خودروکوفسکی بنیانگذار شرکت بزرگ نفتی روسیه است کار میکند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مجرم جنگی نازی آلمان که به خاطر قتل عام سال 1943 تحت تعقیب روسیه بود، در شهر کوبک کانادا در سن 93 سالگی ظاهراً از اثر سکته مغزی درگذشت. ولادیمیر کیتریک فرد شماره 2 در فهرست مجرمین جنگی نازی تحت تعقیب بود. روسیه از حکومت صدراعظم کانادا خواستار استرداد کیتریک شده بود. کیتریک به کشتار غیر نظامیان در روستای خطیون شوروی سابق متهم بود.
کرملین میگوید که یک فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد سری نگه داشتن خسارات نظامی روسیه در زمان صلح به حیث رانز دولتی ربطی به قضیه اوکراین ندارد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه راه اندازی هیچ گونه عملیات نظامی فرامرزی را در نظر ندارد. این فرمان قبلا دسترسی به اسناد محرم در مورد جان باختگان زمان جنگ را محدود کرده بود. سخنگوی کرملین پنجشنبه این مطالب را یک روز بعد از آن بیان کرد که گزارش یک خبرنگار غربی از قول شاهدان عینی حاکی از آمادگی نظامی وسیع روسیه نزدیک سرحد اوکراین بود.
یک نظرپرسی عامه در ترکیه تغییر چشمگیر برداشته عامه از سیاست خارجی حکومت آن کشور را بازتاب می دهد. بر اساس نتایج ترند سروی، حمایت مردم ترکیه نسبت به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهور فعال در حال کمرنگ شدن است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
نتایج این همه پرسی نشان می دهد که 51% مردم ترکیه امریکا را دشمن پنداشته و 35% آنان ایالات متحده را تهدید برای کشورشان می پندارند. تنها 5.9% شرکت کنندگان این همه پرسی امریکا را دوست ترکیه تلقی کرده و فقط 12% به این باورند که همکاری میان انقره و واشنگتن به سود ترکیه است. برداشت عامه ترکیه در مورد دوست و دشمن تغییر اندکی داشته است. کسانی که میگویند ترکیه دوست ندارد در سال 2015 نیز حدود 38.9% باقی مانده است. این رقم در همپرسی سال 2013 میلادی 38.6% بود. برداشت مثبت مردم ترکیه نسبت به آذربایجان یکی دیگر از یافته‌های جالب این همپرسی است. امسال 5.37% ترک‌ها آذربایجان را دوست ارشد کشورشان می‌خوانند، حالان که در سال 2013 فقط 28.5% مردم نگاه دوستانه نسبت به آذربایجان داشتند. حدود 8.9% ترک‌ها قبرس ترکی و 2.8% دیگر آنان عربستان سعودی را دوست کشورشان می‌پندارند.
ایران اظهار امیدواری کرده است که در یک مدت زمانی مناسب با قدرت‌های جهان به یک توافق نهایی دست خواهد یافت. آن هم جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدارش از یونان گفت که اگر خواسته‌های بیش از حد وجود داشته باشد، هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. ایران و گروه پنجم یک که شامل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان است، تاریخ 30 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران ضرب الاجل تعیین کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش باید در برابر تاثیرات تغییر اقلیم مقاوم تر باشد. بارک اوباما این مطلب را در دیدارش از مرکز ملی طوفان در شهر میومی در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در ایالت تگزاس به عمل آورد. آقای اوباما گفت که هشدار جهانی تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر حرکت و شدت طوفان‌ها دارد.
و رئیس جمهور ایالات متحده در حال دیدار غیرمنتظره‌ای از شهر میامی ایالت فلوریدا روز پنجشنبه داشت که آمریکا به سمت برقراری پیوند مجدد با کیوبا به پیش می‌رود. قصر سفید می‌گوید که رئیس جمهور اوباما این توقف اعلام ناشده را در میامی برای ادای احترام به قربانیان آمریکاییان کیوبایی در راه آزادی به فراغت و همچنین کمک فوق‌العاده‌شان به آمریکا انجام داده است. مهاجرین نیرومند سیاسی کیوبایی در شهر میامی به طور گسترده‌ای مخالف تصمیم اداره اوباما به حذف تحریم اقتصادی طولانی مدت بر حکومت کاسترو میباشد. اما 4 سناتور دموکرات ایالات متحده که از هاوانا این هفته دیدار کردند میگویند که حمایت فزاینده‌ای در حذف تحریم‌ها بر کیوبا و ختم ممنوعیت سفر برای شهروندان آمریکایی در کانگرس وجود دارد. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
وزیر صحت افغانستان مهمان برنامه این هفته ما خواهد بود.
د واکسن تطبیق اول او د میندو او ماشومانو مړینه.
شما هم می توانید با 00122619136 و 0790-010070 زنگ زده سوالاتتان را مطرح سازید.
پرسش از شما پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
حالا هم می پردازیم به نشر گزارش ها. بسیاری از پناهندگان افغان که اسناد قانونی در پاکستان ندارند و به افغانستان بازگشتند، بیکار باقی مانده و هیچ سیستم حمایتی و یا مکانی برای بودباش ندارند. اداره کمک رسانی بین المللی می گوید که این سازمان و دولت زیر بار است و منابعی برای امداد رسانی این مهاجرین ندارند. عایشه تنسیم خبرنگار صدای امریکا با یک خانواده پناهنده در کابل ملاقات کرده و گزارشی را فرستاده که برگردان آن را برایتان پیشکش می کنم. حدیثه دختری است که 14 سال دارد، اما چهره اش نشان می دهد که او سختی های زندگی را بسیار دیده است. او نان‌آور خانواده خود است. از مادر بیمارش مراقبت می کند و از برادر جوانش که در محل کار مورد لطکوب قرار می گیرد حمایت می کند. پدر و برادرانش در هر ماه تنها 40 دلار به دست می آورند که نصف آن نیز در کرایه خانه به مصرف می رسد. حدیثه می گوید ما تنها نان خشک و چای می خوریم و کرایه خانه می پردازیم. ما چیز دیگری خریده نمی توانیم. حدیثه تنها کسی در میان بیش از 70,000 مهاجر بدون اسناد است که امسال از پاکستان به افغانستان برگشتند. نیکبخت بیبی مادر حدیثه نمی داند که زندگی را چگونه به پیش ببرد.
ما پاکستان،
او می گوید به خاطر مهاجرت زندگی ما بدتر شده رفت. در پاکستان به خاطر نداشتن اسناد قانونی نگران بودیم، اینجا پول نداریم. پاکستان بعد از حمله ویرانگر در یک مکتب که در آن 150 تن که بیشتر کودکان مکتب بود کشته شد، اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده است. ماتیو گیرادن از سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که سازمان‌های امدادرسانی و دولت افغانستان برای بازگشت این عودت کنندگان هیچ آمادگی را اتخاذ نکردند.
او می گوید
بنابراین این موجب شده تا بر منابع دولت و سازمان بین المللی مهاجرت به خاطر کمک به این مردم فشار زیاد بیاید. بیشتر این خانواده ها سالها را در پاکستان بسر بردند. برخی از کودکانشان در پاکستان تولد شده و هیچگاه افغانستان را ندیدند. این مهاجران اغلب به مناطقی رفته اند که رابطه قوی با مردم آن منطقه ندارند. حتی بسیاری آنها تنها با لباسهای تنشان آمدند. بیشتر عودت کنندگان به مناطقی مانند کنر و کندوز که با بیشترین تضادها مواجه اند برگشتند. بنابراین بیشتر آنها نمی توانند که با خانواده هایشان به روستاها بروند و به حیث یک خانواده در آنجا مسکن گزین شوند. تنها برخی از آسیب پذیرترین این خانواده ها برخی از کمک ها را از سوی دولت و یا سازمان کمک رسانی به خاطر کمبود بودجه به دست آوردن. بقیه این خانواده ها مثل خانواده حدیثه خودشان بدون کمک دیگران مجبورن زندگی را به پیش ببرن.
صدای امریکا، آشنای شما.
بریتانیا با صاحب کنترل نطق‌های افراط‌گرایانه می باشد. حتی اگر سبب خشونت یا نفرت نگردد، ولی با آن هم نگرانی‌های وجود دارد که ممکن سبب محدودیت‌های آزادی اساسی گردد. این موضوعی است که بسیاری از کشورها با آن دست و گریبانند. در این رابطه عبدالواجد عادل گزارش دارد.
وزیر داخلی بریتانیا از طرح لایحه پرده برداشت که وعده آن در جریان مبارزات انتخاباتی حزب محافظه‌کار داده شده بود که در صورت پیروزی با آن عمل می شود. اقدامات روی دست گرفته خواهد شد تا اتحاد میان مردم را تقویت کرده و مردم را با کنترل افراطیت حمایت خواهند کرد. حکومت می خواهد قدرت بیشتری را در تنظیم مؤسسات خیریه و مذهبی به دست بیاورد تا مطمئن شود که توسط آنها افرادگرایی گسترش داده نمی شود. همچنان در این طرح اقدامات نیز شامل است که مانع کسانی شود که نظرات افراطی دارند. هانانا استوارت از جامعه هنری جکسون از این مسائل تمجید می نماید تا به مقابل گروه های افراطی سخت گیری شود، اگرچه این گروه ها مستقیما به خشونت دست نزنند.
Where extremism is allowed to flourish, we see the diminishing of individual rights but also of group rights. And
جایی که به افرادگرایی زمینه رشد فراهم می شود، در آنجا حقوق افراد محدود می شود، همچنان حقوق گروه ها زیر پای می شود. با تأسف که این حقوق اقلیت هاست که بیشتر صدمه می بیند. از این سبب این مسلمانانند که اولین قربانی این حالت می باشند. اما استوارت از این که احتمال محدود شدن حقوق بیان افراد متصور است نگران می باشد. ما مجبوریم تا برخی از مفکوره های افراطی و نارضایتی را که در گوشه و کنار جاده های ماست قبول کنیم و من حیث یک جامعه به آن اعتماد کنیم، خاصتا در جامعه مدنی. ما به قدر کافی قوی هستیم تا این موضوع را به صورت علنی بحث کنیم، نه به صورت پنهانی به این موضوع بپردازیم. عمر الحمدون که از انجمن مسلمانان بریتانیا ذریع اسکایپ صحبت میکرد با این موضوع موافقت نشان داده، اما تا اندازه نگران بوده است.
Muslims specifically within Britain are going to be muted.
این کار ممکن سبب خاموش ساختن مسلمانان شود و آنها آزادی بیان خیش را از دست بدهند، با آنکه هیچ نوع گناه یا خطایی از آنها سر نزده باشد. همدون میگوید قوانین فعلی به ضد آشوبگری کفایت میکند و این مفکوره را نمیپذیرد که گفتارهای افرادگرایانه باعث خشونت میگردد. وزیر داخله این موضوع را بیان داشت و او رشته را بین افرادگرایی خشونتبار و غیر خشونتبار ابراز داشت. من فکر نمی کنم که هیچ نوع علائمی موجود باشد که این تئوری را تقویت بخشد. همدون میگوید حکومت نمیتواند با وسایل دست داشتهش بین مفکوره های بیرون از مردم عام و خطرناک تفکیک کند. او میگوید که قوانین جدید ممکن گفتار قانونی برخی از مسلمانان را غیر قانونی جلوه دهد. اما هنانا استوارت میگوید تا حال معضله کاملا برعکس بوده است. ما در تشخیص افرادگرایی موفق نبودیم. برعکس هدف ما این نبوده که اعمال اسلامی را جرم جلوه دهیم. استوارت میگوید در میان بسیاری از دموکراسی ها اتفاق نظر این بوده است تا راههایی را برای مقابله با افرادگرایی بیابند بدون اینکه حقوق ادبارا که میخواهند محفوظ باشد زیر پا کنند.
شنونده های عزیز، و در بخش گزارش ورزشی ما همکار ما را قدیر مشرف در خط تلفن با خود داریم و آخرین خبرهای ورزشی را ازشون پرسان میکنیم. آقای مشرف سلام بر شما، و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به خاطر آمادگی رقابت های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 یک سلسله مسابقات تدارکاتی را برا بندازن. میشه بگوین که نخستین مسابقه در کجا و چی وقت برگزار خواهد شد؟
سلام صفحه جان و صبح بخیر خدمت تمامی شنونده هایی که آواز ما را میشنوند. برای آنچنان که شما گفتن، افغانستان پیش ازی که به تاریخ 11 جون به مساف سوریه بره و رقابت اول میزبانی خود در میدان مشهد برگزار بکنه، دو مسابقه تدارکاتی داره یا دو مسابقه آمادگی داره که یکیش امروز از روز جمعه ساعت 4:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان در میدان فوتبال شهر مرکز لاوس برگزار میشه و تیم مقابلش تیم لاوس است و یک مسابقه تدارکاتی و آمادگی است، و بعد از او اینا تیم ملی فوتبال افغانستان روانه بنگلادش خواهد شدن و یک مسابقه تدارکاتی را هم در بنگلادش انجام خواهد دادن و باز بعد از او اینا راهی مشهد خواهد شدن. و این اولین مسابقه تدارکاتی و مقدماتی است. بچه های تیم ملی فوتبال افغانستان هم کسایی هستند که از اروپا و یک بازیکن هم از امریکا و تقریبا حدود 4 یا 5 نفر هم از افغانستان گرده هم آمدند. یک کمپ تمرینی را در بحرین انجام دادند و تقریبا تقریباً حدود 4 روز و بعد زو به تازگی روز گذشته وارد لاوس شدن.
آقای مشرف، در گذشته از ساختار تیم چندان راضی بعضی از فوتبالارا نمی رسیدن به نظر، اما فکر چی میکنین ساختار تیم آل چگونه است؟ آیا فکر میکنین که تیم فوتبال افغانستان در این مسابقات برنده خواهد شد یا خیر؟
صفه جان، افغانستان یک راه دشوار را پیش رو داره. از آنجایی که مربوط به ساختار تیم میشه، بچه‌ای که گرده هم آمدن و سلاون و همچنان آقای الیاسکر لالی بچه را انتخاب کردن، اکثریت از اینا کسایی هستند که در لیگای برتر اروپایی فوتبال میکنن، از توانمندی فیزیکی و تکتیکی بلند برخوردار هستن، امو زبان سلاونه بیشتر میفهمن. حدود 4-5 نفر هم که از افغانستان در تیم آمده، اونا همومو کسایی بودن که بر اساس شایستگیشان انتخاب شدن. حال سوالی است که اینا چگونه موفقیت حاصل میکنن یا نه، یک سوال دشوار است و این بسیار زیاد ارتباط میگیره به این که سلاون چگونه از این بازیکنها در نکات مختلف میدان استفاده میکنه، به خاطر اینکه اکثریت از اینا کسایی هستند که ما پیش از این فوتبالشان ندیدیم و اینا تازه به تیم ملی دعوت شدن، ولی تازه کار نیستن، میدان دیده هستن و در لیگای برتر و مسابقات بسیار سخت را بازی میکنن.
بله، خب امیدوار هستم که برنده شون. و فقط بگوین که افغانستان دیگه با کدام تیم ها و چه وقت مسابقه داره؟
آنچنان که پیشتر هم گفتم، پس از لاوس یک مسابقه تدارکاتی دیگه با تیم بنگلادش داره و بعد از او اینا به مشهد خواد رفتن و به تاریخ 11 جون اولین مسابقه مقدماتی رایابی به جام جهانی 2018 را با سوریه انجام خواد داد و این مسابقه برای تیم فوتبال افغانستان بسیار حیاتی است، بخاطر که گروپ را که قرار داره افغانستان یک گروپ نه مشکل و نه سخت است، ولی نه آسان است، بخاطر که تیم ژاپن قوی ترین تیم است و اگر افغانستان بتانه به نحوی از آنها با سوریه کنار بیاید، بدون شک راهش برای بردن تیم کمبودیا و سنگاپور هموار خواهد شد و خواهد دانست که به دور بعدی را بیاید.
تشکر از شما آقای مشرف و به امید موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان.
تشکر.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21، آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23، آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آفتابی. فرا بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24، آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، بارانی. میمنه بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 7 و پروان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15 و آفتابی گزارش شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستای عزیز، به آخرین گزارش این برنامه خبری توجه کنید. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده تقاضا کرد تا به تصاحب زمین و نظامی گرایی در اراضی مورد منازعه در جنوب آبهای چین از جانب آن کشور توقف داده شود. او میگوید که ادعاهای نسبت به آبهای مورد منازعه خلاف معیارهای بین المللی میباشد. کارتر بعد از سپرد که ایالات متحده یکی از قدرت‌های امنیتی در آسیا، بحر الکاهل برای دهه‌های آینده باقی خواهد ماند. صدای آمریکا در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در حالی که بر روز چهارشنبه در محفل تبدیلی قمانده در قماندانی اقیانوس آرام در ایالت هاوایی سخنرانی می‌کرد، خواستار حل منازعات از طرق صلح‌آمیز شده و تقاضای توقف فوری تصاحب اراضی در آب‌های جنوب چین را کرد.
We also oppose any further militarization of disputed.
ما همچنان خواستار توقف نظامیگری در اراضی مورد منازع هستیم. ثانیاً اینکه بدون تردید ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی با پروازها و کشتیرانی خیش طوری که ما در سایر نقاط جهان انجام می‌دهیم دوام می‌دهیم. در نهایت آنچه چین انجام می‌دهد در حقیقت با نرم‌های بین‌المللی در تضاد است. این نرم‌ها و ساختار امنیتی در آسیا پاسیفیک و توافق روی شیوه های غیر جابرانه برای حل منازعات طولانی تاکید می‌ورزد. چین به واشنگتن به خاطر پرواز طیاره جاسوسی آمریکایی هفته گذشته بالای جزایر سپراتلی که چین در آن مصروف تصاحب اراضی است اعتراضش را درج کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در این ماه گفت که چین 800 هکتار را در 5 ساحه مختلف بیشتر امسال تصاحب نموده است. وزیر دفاع روز چهارشنبه توصیه نمود که اقدام جرأتمندانه چین بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. China's actions are bringing countries in the region together. اقدامات چین کشورهای را به شیوه جدید گرد هم می آورد و آنها از آمریکا می خواهند که در آسیا بحرالکاهل دخیل باقی بماند و ما می خواهیم که به آن لبیک بگوییم. ما در بخش امنیت یک قدرت عمده در این منطقه برای دهه‌های آینده باقی خواهیم ماند. کارتر در هوایی با ولتیر گازمن همتای فلیپینیش ملاقات کرده و تاکید ورزید که تعهد ایالات متحده در برابر دفاع از فلیپین همچنان پابرجاست. این دو کشور برای مدت طولانی متعهد به پیمان دفاعی دو جانبه اند. مانیلا خواستار داوری بین‌المللی و مساعی دیپلماتیک برای حل منازعات ارضی با بیجینگ می باشد. رالپوسا تحلیلگر امور دفاعی منطقوی در مرکز پاسیفیک در هوایی می گوید سخنان آشتن کارتر چیز تازه نمی باشد. او می گوید این سخنان با اعلامیه 2002 رفتار جناح‌ها در آبهای جنوب چین بین انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان و چین هم نوا می باشد و جناح‌ها را مکلف می سازد تا از روشی که برای صلح و ثبات ضروری است استفاده کنند. این مسئله همگان را در یک موقعیت نامعلومی قرار می دهد و گفتار وزیر دفاع از قوت خیش برخوردار است. ایالات متحده از هر کس می خواهد تا از تقلب در اعلامیه رفتار جناح‌ها بپرهیزد. در 2002 همه به مسئله توافق کردند تا از هر نوع اقدام خودداری صورت گیرد تا وضع فعلی تغییر داده نشود، ولی از آن زمان تا اکنون هر کس در صدد تغییر این حالت بوده است. از این سبب موقف ایالات متحده این بوده است تا آن را توقف بدهد. به نظر من بهترین اقدام این خواهد بود تا همه چیز به سال 2002 برگردد. آن زمان همه تعهد سپردند تا از عمل مغایر این اعلامیه بپرهیزند و به وعده‌شان وفا کنند و یقینا که ایالات متحده ضرورتاً میگوید از تغییر وضعیت فعلی بپرهیزید و نباید وضع به سوی خرابی پیش برود. کوسا در مورد بیانیه کارتر در خصوص خودداری اردوی عراق برای استادگی و نبرد و همچنان در مورد اقدامات جرأتمندانه چین در آبهای جنوب این کشور در هر دو صورت نشان دهنده قاطع بودن او بوده که از حقیقت و نیازمندی به آن پرده می بردارد. وزیر دفاع کارتر مصروف دومین سفرش به منطقه آسیا اقیانوس آرام از زمانی که این پستش را در فوریه به دست آورد می باشد. سفر ده روزش او را به اجلاس دیالوگ شانگریلا برده که در آنجا هیئت چینایی نیز موجود بوده و همچنان سنگاپور، هند و ویتنام نیز از جمله کشورهایی است که کارتر به آنجا سفر می کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده خبرها. مقام های عراقی میگویند که دو موتر بمگذاری شده جداگانه در داخل پارکینگ دو هتل 10 تن را در بغداد کشت. ائتلاف جنگجویان شورشی سوریه تحت رهبری یک شاخه القاعده کنترل آخرین شهر تحت اداره حکومت را در ولایت عدلیب به دست گرفت. تیارات جنگی تحت رهبری عربستان سعودی سنگرهای شورشیان شیعه حوثی را پنجشنبه در حال بمباران کرد که جنگ در ولایت نفتخیز شرقی یمن شدت یافت. چندین برنده جایزه صلح نوبل خواستار پایان دادن به آزار مسلمانان روهنگیایی در میانمار شده آن را شبیه به نسل کشی توصیف کرده است. یک رهبر مخالف حکومت روسیه در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارد و عدم وضاحت در مورد سبب بیماری ناگهانی وی بیمه جنایت را مطرح کرده است و همچنان یک مجرم جنگی نازی آلمان که به خاطر قتل عام سال 1943 تحت تعقیب روسیه بود در شهر کوبک کانادا در سن 93 سالگی ظاهرا از اثر سکته مغزی درگذشت. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما میتوانید روی امین موج برنامه های رادیو آزادی را گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.